کول لپاره اسانتیاوي برابرې.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 19 دسامبر سال 2021 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز یکشنبه 19 دسامبر 17 نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی در مورد بحران بشری افغانستان در اسلام آباد برگزار می شود. در این نشست نمایندگان کشورهای متعدد به ویژه اعضای سازمان همکاری های اسلامی حضور خواهند داشت که به گفته مقامات در اسلام آباد از نمایندگان طالبان، ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و ملل متحد نیز دعوت شده تا در این نشست فوق‌العاده اشتراک کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز شنبه 18 دسامبر هدف از برگزاری این نشست را توجه کشورهای اسلامی و جهان برای رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان عنوان کرد و افزود که در حال حاضر وضعیت بشری در این کشور نگران کننده است. در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای اشتراک در این نشست به اسلام آباد رسیده است. برگزاری نشست سازمان همکاری های اسلامی که 57 عضو دارد بزرگترین نشست در مورد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان خواهد بود. تامز وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که دیپلماسی واشنگتن در قبال طالبان واضح بوده، اما افزوده است که رسیدگی به مردم افغانستان در محراق توجه همه قرار خواهد داشت. آقای وست این سخنان را روز شنبه در حال ابراز داشت که قرار است امروز در نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد بحران اقتصادی افغانستان در اسلام آباد شرکت کند. تامز وست پس از ورودش به اسلام آباد ضمناً بر همکاری با نهادهای امدادرسان به افغانستان تاکید کرد. آقای وست در یک توییت نگاشته است که واشنگتن با دیپلماسی واضح خود با طالبان در مورد حقوق بشر، تروریسم و دسترسی به تعلیم در میان دیگر موضوعات ادامه می دهد. این در حالی است که قصر سفید هفته گذشته گفت که برای رهایی پولهای منجمد شده افغانستان هیچ طرح وجود ندارد. مقامات بلندپایه طالبان روز شنبه 18 دسامبر برای مبارزه با بحران اقتصادی روزافزون در افغانستان خواهان کمک‌های بین‌المللی شدند. شیر محمد عباس استانگزی معاون وزارت خارجه طالبان در نشستی که به مناسبت روز بین‌المللی مهاجرت ملل متحد برگزار شده بود گفت که مسئولیت بحران اقتصادی و هراس از مهاجرت‌های دسته جمعی افغانستان به ایالات متحده برمی‌گردد، کشوری که به گفته وی میلیاردها دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را راکت کرده است. این مقام طالبان در خطاب به نمایندگان سازمان بین‌المللی مهاجرت، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان مهاجرین ملل متحد گفت که این انجماد بر طالبان نه بلکه بر مردم عام تأثیر می‌گذارد. عباس استانگزی افزود که اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی تغییر نکند، مهاجرت‌های بیشتری صورت خواهد گرفت. ادارات ملل متحد تخمین کرده‌اند که میلیون‌ها افغان در جریان فصل زمستان به کمک‌های فوری نیاز خواهند داشت. کمک هایی که به دلیل عدم تمایل کشورهای جهان برای تعامل مستقیم با طالبان و قسمان روی نگرانی ها پیرامون حقوق زنان و تشکیل حکومت عمل شمول متوقف شده است. تیاره های نظامی ترانسپورتی روسی روز شنبه 18 دسامبر محموله از کمک های بشردوستانه را به افغانستان انتقال داد و در برگشت 200 نفر را که شامل روسها، محصلین افغان، شهروندان قرقیزستان و سایرین می شد بر روسیه منتقل کرده است. اسوشیتد پرس به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که 3 پرواز کارگو قبل از آن که به مسکو پرواز کنند در تاجیکستان و قرقیزستان توقف خواهند کرد. روسیه از ماه اگست بدین سو پروازهای مشابه را انجام داده که در آن تیاره های کارگو محموله های کمک های بشردوستانه را به افغانستان منتقل کرده و در مجموع حدود 770 شهروند روسیه و سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را به خارج از افغانستان منتقل کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که ایالات متحده آماده است روی تقاضاهای امنیتی روسیه با مسکو صحبت کند، اما این کشور نگرانی‌های خود را نیز ارائه خواهد کرد. آقای سالیوان افزود که موقف ایالات متحده و متحدین ناتو واضح است و همگان آماده مذاکره با روسیه اند. او افزود که روسیه اکنون نگرانی‌های خیش را در ارتباط با فعالیت‌های آمریکا و ناتو روی میز گذاشته و ما نیز نگرانی‌های خود را در مورد فعالیت‌های روسیه که به باور ما به ارزش‌ها و علایق ما آسیب می‌رساند روی میز خواهیم گذاشت. این در حالی است که روسیه روز گذشته پیشنهادات امنیتی خود عنوانی ناتو و ایالات متحده را نشر کرده و در حال خواهان مذاکرات فوری با واشنگتن شد که تنش‌ها میان مسکو و کشورهای غربی پیرامون اوکراین افزایش یافته است. روسیه روز شنبه دو فروند طیاره بمب‌افکن برد بلند با قابلیت حمل بمب اتمی را جهت گزمه بر فراز آسمان بلاروس اعزام کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت که این طیاره‌های استراتژیک نظامی بمب‌افکن مأموریت مشترکی را با نیروهای هوایی و دفاع هوایی بلاروس انجام دادند. مأموریت روز شنبه 4 ساعته طیاره‌های استراتژیک روسی 30مین مأموریت از ماه گذشته بدین سو می باشد که در بهبوبه نگرانی‌های غرب روی استقرار سربازان روسی در امتداد سرحد با اوکراین صورت می‌گیرد. مسکو هر گونه ادعای تصمیم برای تهاجم علیه اوکراین را رد کرده است. ایران میگوید که سفیرش را در یمن که به ویروس کرونا مبتلا شده است به خاطر تداوی فرا می‌خواند. وزارت خارجه ایران روز شنبه در صفحه وبسایت خود نگاشته که حسن ایرلو سفیر ایران در یمن که از چند روز بدین سو به کرونا مصاب شده به مراقبت جدی صحی نیاز داشت و او در راه سفر به ایران است. این اعلامیه پس از آن به نشر رسید که وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که آقای ایرلو به خاطر کشیدگی با شورشیان حوثی که حمایت ایران را با خود دارند از وظیفه برکنار شده است. این گزارش از مقامات شرقی میانه و غربی که نامی از آنان برده نشده نقل قول کرده و گفته است که حسن ایرلو با کووید 19 مصاب نیست. کشورهای اروپایی باری دیگر محدودیت‌های سختگیرانه را برای مهار کردن موج جدید بیماری کووید 19 که این بار ناشی از نوع بسیار ساری اومیکرون است به اجرا در می‌آورند. این اقدام موجب اعتراض گسترده شهروندان اروپایی از پاریس گرفته تا بارسلونا شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش اسوسییتد پرس، با افزایش تعداد موارد کووید 19، مقامات نگران کشورهای فرانسه و اتریش محدودیت‌های مسافرتی را تشدید کردند. همچنان پاریس آتش‌بازی شب سال نو را لغو کرده است. دنمارک تئاترها، سالن‌های کنسرت، پارک‌های تفریحی و میوزیم‌ها را تعطیل کرده است. آیلند به بارها و رستوران‌ها از ساعت 8 شب به بعد دستور خاموشی داده و تعداد افراد در گردهمایی‌های داخل و خارج از ساختمان را محدود ساخته است. بریتانیا و سایر کشورها پس از اینکه یافته‌های اولیه نشان داد که دو دوز واکسن کرونا در مقابل نوع اومیکرون مؤثر نبوده، تزریق دوز تقویتی واکسن را سرعت بخشیده و مراکز خرید، کلیساها و استادیوم‌های فوتبال بریتانیا به مراکز واکسیناسیون تبدیل شدند.
و سرازیر شدن سیلاب ها ناشی از باران های شدید موسمی در مالیزیا بیش از 11,000 نفر را به ترک منازلشان مجبور کرده، ده ها جاده را مسدود و روال کشتیرانی را مختل ساخته است. اسماعیل صابری یعقوب صدر اعظم مالیزیا روز شنبه به رویترز گفت که بیش از 66,000 کارمند پلیس، اردو و اطفایه در سرتاسر این کشور موظف شدند تا در نجات مردم گیر مانده در آب سیلاب کمک کرده و آنان را به سرپناه ها منتقل کنند. سرازیر شدن سیلاب در مالیزیا در فصل بارانهای موسمی یک امر عادی پنداشته می شود. اما بارش باران که صبح جمعه آغاز شد و در طول روز شنبه 18 دسامبر نیز ادامه یافت، بدترین بارندگی در ایالت غربی سیلانگور در مالیزیا پنداشته می شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، عبدالبصیر امیری، جوان 22 ساله ای که در 6 ماهگی به ویروس پولیو مبتلا شده بود، حال بیماری پولیو هوس های جوانی را از وی گرفته است. مریم صافی خبرنگار صدای امریکا در ولایت غزنی با عبدالبصیر صحبت نموده است و گزارش را تهیه کرده است که اینک تقدیم شما می شود.
عبدالبصیر امیری، جوان 22 ساله کشف دوز در ولایت غزنی، 6 ماه بود که دکتران برای مادرش گفت که او به پولیو مبتلا گردیده است و دیگر هیچ وقت نمی تواند که با پاهای خود قدم بزند. اما عبدالبصیر می گوید که 10 الا 11 سال داشت. آن زمان او درک کرد که نمی تواند با پاهای خود را برود. وای می گوید که پولیو یگانه دلیل بدبختی زندگی اش است که تمام لحظات شیرین زندگیش را از وای گرفته است. عبدالبصیر درباره کودکیش می گوید که وقت اطفال دیگر در کوچه ها مصروف بازی های طفلانه خود بودند، وای در خانه با پاهای به حس خود سرگرم دلخوری بود. با گفته وی روزها برای رسیدن عید انتظار می کشید، اما وقت روز عید فرا می رسید با لباس های عیدانه اش در خانه می ماند و اشک می ریخت.
عید می شده که مردم ما را می رفته که کلای نو خود ما پشید خوشحالی می کرد که عید است، کلای نو خود می رفت در خانه دوستا و قریبا و چیز ما که در روز عید می شد ما کلا ما که اشک می گرفتم ترش می کردم. سه روز عید مردم خوشحالی می نم گریه می کردم.
عبدالبصیر کشفدوز که یگانه نانآور خانواده خود نیز می باشد می گوید پولیو باعث شده که او از درس و تحصیل باز بماند. وای افزود علاقه زیاد به درس و تحصیل دارد، اگر معلول نمی بود می توانست مانند جوانان دیگر درس می خواند، وظیفه بهتر و عاید خوبی می داشت. اما حال در همین غرفه کوچکش مصروف کشفدوزی برای پیدا کردن لقمه نان برای فامیل 7 نفریش است. عبدالبصیر میگوید بسیاری اوقات در زندگی اجتماعی با مشکلات روبرو می شود و عدم کمک مردم باعث می شود که از معلولیت خود بیشتر رنج ببرد.
به صورتی که عمرزا من رفتم از اینجا از بلندی بالا می شدم، من یک نفر گفتم من باسکل هم رکتی لکه، گفت برو بابا، گفت من خود بردن هم بتونم تا آماده سر ما حال ما خود تیلم نی. زیادتر وقتا می شه که من از یک بلندی مرسم طرف خونه ما خیلی بلندی داره، ما که در مرم در اونجا مگم کسی نیست، اگر از 100 نفر اگر 10 نفرش یک درسی را هم داشته بشه.
سید مرتضی علیار کارمند صحوی مؤسسه سویدن در مرکز ولایت غزنی میگوید در سروی که چند سال قبل انجام داده بود عبدالبصیر را شامل پوشش مؤسسه مذکور قرار داد و شامل کورس حرفه در بخش موچیگری یا کشفدوزی کرد که با فرا گرفتن این حرفه حالا نانآور خانواده خود است.
تمام افرادی که دارای معلولیت است اینا تحت پوشش قرار میگیره، نظر به مشکلاتشان و نظر به ضرورتی که اینا داره خدمات برای اینا فراهم میشه. اما بصیر جان چند سال قبل دسته‌ها کارمندای صحوی که رفته بودن سروی کرده بودن، باز بصیر جان در اون سروی آمده بود که اینا معلولیتش پولیو است.
عبدالبصیر کشفدوز گفت که در زندگیش مشکلات زیاد را تجربه کرده است، اما هیچ وقت همت خود را از دست نداده و مایوس نشده است. وی از خانواده های دیگر می خواهد که به اطفالشان واکسین ضد پولیو را تطبیق کنند تا مانند او مشکلات زندگی را تجربه نکنند. مریم صافی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخل طالبا گفته است که قرار است روند توزیع پاسپورت در کابل امروز یک شنبه دوباره آغاز شود. همچنین این ریاست یک روز در هفته را فقط برای افراد وابسته به حکومت طالبان اختصاص داده تا پاسپورت دریافت کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
توزیع پاسپورت پس از 32 روز توقف بار دیگر در کابل از سر گرفته می شود. عالمگل حقانی رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخلی طالبان روز شنبه به خبرنگاران گفت که تمام آمادگی برای از سرگیری توزیع پاسپورت در کابل گرفته شده است. آقای حقانی همچنان گفت که در حال حاضر تمام مشکلات تکنیکی این ریاست برطرف شده و قرار است روزانه برای هزاران متقاضی پاسپورت توزیع شود. رئیس عمومی پاسپورت حکومت طالبان از متقاضیانی که قبلا بخش از کارهای اداریشان را پیش بردند خواست که در زمان تعیین شده به این اداره مراجعه کنند.
با مرکز که موک جدول جوڑ کرده دای هر چا تا مورز تعیین کرده
در مرکز ما جدول ساختیم و برای هر کس روز تعیین کردیم. تمام متقاضیان به تاریخ تعیین شده مراجعه کنند. هیچ کس تلاش نکند که نوبت خود را پیشتر کند. برای متقاضیان جدید پروسه ثبت آنلاین را شروع می کنیم. در مرکز هر روز 500 فرم آنلاین جمع آوری می شود.
هر روز 1500 کسانو تا فرم آنلاین جمع کیگی.
روند عقض درخواستی جدید پس از 20 جدی آغاز خواهد شد، چون به گفته حقانی تا آن زمان پاسپورت به کسانی که از قبل ثبت نام کردند توزیع می شود. آقای حقانی تاکید کرد که در حال حاضر فرم آنلاین پاسپورت تغییر کرده است و متقاضیان باید از فرم جدید استفاده کنند. این مسئول ریاست پاسپورت همچنان گفت که در حال حاضر روند توزیع پاسپورت در تمام ولایات جریان دارد و پس از این متقاضیان باید به ولایت‌های مربوطشان برای دریافت پاسپورت مراجعه کنند. رئیس عمومی پاسپورت همچنان اضافه کرد که روزهای پنجشنبه به افراد مربوط به حکومت طالبان مختص شده است.
طول مجاهدین ملگری
تمام رفقای مجاهد در همین روز برای گرفتن پاسپورت مراجعه کنند و در سایر روزها برای آمدن تلاش نکنند و در همین روز مردم هم برای گرفتن پاسپورت نیایند.
این مسئول رصد پاسپورت کابل از مردم خواست که پولشان را به کمیشنکاران و جلکاران ندهند، چون حکومت طالبان این افراد را تحت پایگرد قرار داده است، طوری که تا اکنون در کابل و ولایات در حدود 180 کمیشنکار و جلکار بازداشت شدند. احمد، یکی از باشندگان کابل، در مورد مشکلات توزیع نشدن پاسپورت گفت:
پاسپورت ولی مشکلات زیاد را بر مردم به بار آورده. مردم ها مریض داره، بچه ها از درسای خود مانده، مشکلات زیاد است. دیگه مریض هایی هستن که دوایشان نیست، اینجا پیدا نمیشه، مجبور است که دوای خود از اونجا بگیرن. دیگه یعنی مشکلات با بار آوردن. دیگه این مردم هم پاسپورت ها را بسته کرده، به کس پاسپورت توزیع نمیکنه. دیگه یعنی مشکلات باید مد نظر گرفته شده، بر مردم پاسپورت توزیع کنن، دیگه مردم یکم درک کنن.
توزیع پاسپورت در کابل به دلیل مشکلات تکنیکی از جمله خراب شدن ماشین های بایومتریک و کمبود کارمندان این اداره در 25 عقرب متوقف شد. بر اساس آمار ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان، روزانه حد اوسط کار 7000 پاسپورت در کابل و ولایت پیش برده خواهد شد و طی حدود 3 ماه گذشته 150000 پاسپورت به متقاضیان توزیع شده است. این در حالی است که پیش از این مقام‌های طالبان گفته بودند با فعال شدن مرکز کابل، روزانه تا 10000 پاسپورت به مراجعین در کابل و ولایات توزیع خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، قرار است امروز یک شنبه 17 نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی در مورد بحران بشری افغانستان به میزبانی پاکستان برگزار شود. مقام های پاکستانی هدف از برگزاری نشست را توجه کشورهای اسلامی و جهان برای رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان عنوان کرده و گفتند که در حال حاضر وضعیت بشری در افغانستان نگران کننده است. در این مورد من رویا زمانی مصاحبه با دکتر احمد جمشید مولدین، محقق و تحلیلگر در دانشگاه مکمستر تورنتو انجام دادیم که با سخنان آقای مولدین در مورد هدف برگزاری این نشست آغاز می شود.
من از دو نگاه میتونم این نشست را ترجمه کنم. یکی که پاکستان نفوذ و قدرت بسیار زیادی بالای طالب ها داره و میتونه از این نفوذ خود استفاده کنه اگر نیت نیکی داشته باشه که بخواید اصلاحات بیاره در حکومت خودخواندهی طالب ها و یا ای که طالب ها را متقاعد بسازه که مطابق خواست های جامعه بین المللی و مطابق خواست های شهروندان افغانستان عمل کنه و از یک تعداد دیدگاه ها و عملکرد های بنیادگرایانه خودشان بگذره. از طرف دیگه خب که یک دیدگاه مثبتی هست و احتمالاً شاید پاکستان بتونه اگر نیت خوبی داشته باشه که من بعید میدانم باعث بهبود در زندگی مردم و گرده و جلوی یک فاجعه انسانی را که ما از ماها منتظرش بودیم و متاسفانه هنوز هم نشانه هایی از فاجعه انسانی در افغانستان دیده میشه جلوی از این فاجعه گرفته شد. ولی از نظر دیگه از یک بود دیگه اگر بنگریم به این مجلس، پاکستان هیچگاه نیتی نیکی در قبال مردم افغانستان و در قبال ثبات سیاسی در افغانستان نداشت. در حقیقت یک حکومت قدرتمند، یک حکومت مستقل و یک حکومت مردم سالار که مشروعیتش از مردم گرفته باشد و نفع به پاکستان نیست و پاکستان هیچگاهی نمیخواه یک حکومت که در پشتیبان از اون مردم افغانستان باشد، حکومت باثبات باشد در این کریتری سرزمین ایجاد شد.
پس آقای جمشید، هدف از راندازی نشست به نظر شما توسط پاکستان چی شده میتونه؟
خب پاکستان میخواه که ابتکار عمل در دست خودش باشه. پاکستان نمیخواه که گروه طالب ها از حمایت پاکستان دل سرد شدن و برگرده گروه طالب ها پشت بگردانه به پاکستان و پر به دامن یک کشور دیگر یا یک جریان دیگر یک سازمان دیگر بیفته. با اون خاطر پاکستان همیشه میخواد که ابتکار عمل در دستش باشه و ظاهرا نشان بده که به طالب ها که ما کسایی هستیم که آینده شما را ما میتونیم به هم بزنیم، اگر قرار باشه که جامعه جهانی شما را به رسمیت بشناسه ما هستیم که میتونیم ای عقل کسی را در سطح جهانی بکنیم، اگر قرار باشه که شما در امور داخلی و خارجی تان موفق باشین، او موفقیت از راه پاکستان امکان پذیر است. به خاطر پاکستان نمیخواد که این ابتکار عمل را از دست بده، این پیروزی که نصیبش شده ای را به رایگان به یک کشور دیگه واگذار کنه. از اون خاطر همیشه میخواد که حتی ما شما شاهد هستیم که در بسیاری از جامعه بین المللی مقامات پاکستانی من حیث سخنگوی افغانستان میرن در اونجا صحبت میکنن. بسیاری از حقوق مردم افغانستان را پاکستان مسئولیت خودش میدانه که برای درباره از او صحبت کنه و از جامعه جهانی تقاضای کمک کنه.
پس این
همیشه های عزیزی است که پاکستان میخواه اتفاق
چقدر میتونه که نشست و کمک کنه تا گروه طالبا به رسمیت شناخته شوند، بخصوص توسط کشورهایی که در این نشست حضور دارن؟
دقیقا نیت پاکستان هم من به این باور هستم که همین هست. پاکستان زیاد پروای گرسنگی مردم و فاجعه انسانی در افغانستان را نداره. پاکستان زیادتر میخواد که جامعه جهانی را به شکل متفاوت بسازه که گروه طالبا را به رسمیت بشناسه و این به رسمیت شناخته شدن طالب ها توسط جامعه جهانی هم یک دردسر بزرگی برای پاکستان شده، چون گروه طالب ها توقع داره از پاکستان که پاکستان من حیث یک کشور قدرتمند منطقه و یک کشوری که ظاهراً داره در ارتباط با افغانستان مبارزه می کنه و عدل و کسی می کنه، باید پیش قدم شود در رسمیت شناخته شدن گروه طالب ها. حالا نه تنها خودش به رسمیت نشناخته تا هنوز، بلکه هیچ کشور دیگه ای را متفاوت ساخته نتانسته که طالب ها را به رسمیت بشناسه. به این شکل من باور دارم که خود پاکستان هم زیر فشار رهبران طالب هست، چون برنامه به این قسم بود که وقتی که طالب ها قدرت را به دست میگیرن، در قدم اول پاکستان و چند کشور حامی طالب ها به رسمیت بشناسه گروه طالب ها را و بعدش جامعه جهانی را همی حامیان طالب ها که گروه همی کشور پاکستان، ایران و قطر و عربستان اینها هستن، اینها جامعه جهانی را متفاوت بسازن که طالب ها را به رسمیت بشناسه، ولی چنین چیزی نشده.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سازمان ملل متحد در تلاش برای دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر هدف با هم مرتبط توسعه پایدار و دسترسی آب را برای همه در سال 2015 تنظیم کرده که تا سال 2030 برآورده شوند. شماره ششم در لیست نیاز به اطمینان از به دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و حفظ صحت است. به این دلیل که آب آشامیدنی سالم و صحی خوب برای زندگی سالم و جامعه مرفه برای همه ضروری است. اما هنوز طبق برنامه نظارتی مشترک پروژه سازمان صحی جهان و یونیسف میزان دسترسی به آب پاک بسیار بطی در حال گسترش است. امروز نزدیک به 2 میلیارد نفر به احتمال زیاد تا سال 2030 به آب آشامیدنی صحی دسترسی نخواهند داشت. ایالات متحده از طریق اداره انکشاف بین المللی این کشور یا USAID متعهد شد که اگر می خواهیم به هدف آب سالم و صحی برای همه تا سال 2030 برسیم و خالیگاهی را بین جایی که هستیم و تا جایی که باید باشیم با حکومت ها و سازمان های شریک خود همکاری می کند تا اکثریت آن 2 میلیارد نفری که احتمالاً بدون دسترسی اولیه به آب عقب می مانند کمک شوند. این مردمان در 21 کشور زیست می نمایند. در 15 ماه نوامبر یو اس ای آی دی فهرست سالانه خود را از کشورهای دارای اولویت بالا برای کمک‌های صحی و آب سالم و قابل انعطاف برای سال مالی 2022 منتشر کرد. هنگامی که مناطق با بیشترین نیاز به سرمایه گذاری برای بهبود دسترسی به آب پاک و حفظ صحه در هر کشور دارای اولویت بالا شناسایی شدند، اداره انکشافی ایالات متحده با حکومت، جوامع مدنی، سازمان‌های مذهبی و بخش خصوصی برای بهبود امنیت و انعطاف‌پذیری آب همکاری خواهد کرد. این اولویت بندی و تشخیص از استراتژی جهانی آب ایالات متحده است. در 4 سالی که از اولین بار اعلام استراتژی جهانی آب در سال 2017 می‌گذرد، به 15.5 میلیون نفر در سراسر جهان کمک های مالی کرده است تا به آب آشامیدنی پایدار و 14.8 میلیون نفر دیگر به خدمات صحی پایدار دسترسی پیدا بکنند. آب آشامیدنی سالم برای زندگی سالم و جامعه مرفه اساسی است. سرمایه گذاری در دسترسی به آب پاک و بهبود حفظ صحه می تواند مزایای غیر قابل انکار اقتصادی و سلامت عمومی داشته باشد. ایالات متحده آماده کمک است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، به مناسبت روز جهانی مهاجرین، سازمان ملل متحد گزارش می دهد که خصومت و بیگانه حراسی علیه مهاجرین در حال افزایش است. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که بدنام ساختن و به حاشیه راندن مهاجرین در بهبوبه یک همگیری شدید زندگی های زیادی را با خطر مواجه می سازد. گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا را از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
ادارات سازمان ملل متحد گزارش می‌دهند که 1/7 نفوس جهان یا 1 میلیارد نفر در حال حرکت از منازل و اماکنشانند. این رقم شامل 281 میلیون مهاجر بین‌المللی و 84 میلیون نفر می‌شود که جبران به خاطر درگیری، خشونت و تغییرات اقلیم بی‌جا شدند. یک رقمی که بی سابقه در سطح جهان است. انتونیو ویتورینو، سکرتر جنرال سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM می‌گوید که بسیاری از مهاجران برای دسترسی به فرصت‌های بهتر اقتصادی، سفر خطرناک و تهدیدکننده زندگیشان را به جان می‌خرند و سایرین مجبور می‌شوند تا به دلیل فاجعه‌های طبیعی و انسانی خانه و کاشانه‌شان را ترک کنند. آقای ویتورینو می‌گوید که بسیاری از این افراد آسیب‌پذیر به دست قاچاقبران انسان بدنیت و مفسد می‌افتند که در امتداد راه‌های قاچاق در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. او می‌افزاید که کووید 19 مشکلات را که مهاجران با آن مواجه می شوند بدتر ساخته است.
فراتر از تصاویر سرحدات مسدود، خانواده های از هم جدا شده و بی ثباتی اقتصادی، همگیری که 2 سال از عمر آن می گذرد، یک موج تازه از احساسات ضد مهاجرتی را دامن زده و ابزارسازی مهاجرت را با مثابه یک وسیله در سیاست کشورها افزایش داده است. هر دو غیر قابل پذیرش است.
به جای این که یک مسئولیت باشد، سکرتر جنرال سازمان جهانی مهاجرت کمک‌های ارزشمند مهاجران را که در سرتاسر جهان انجام می‌دهند برجسته ساخت. انتونیو ویتورینو افزود که کارگران مهاجر، نرس‌ها و کارمندان امور صحت جان هزاران نفر را از کووید 19 نجات دادند. به گفته آقای ویتورینو، حواله‌های ارسالی مهاجران زندگی خانواده‌هایی را که به خاطر کووید 19 با فقر دست و گریبان شدند نجات دادند. The positive social
and economic impact in the countries where they تاثیر مثبت اجتماعی و اقتصادی در کشورهایی که مهاجران ساکنند و حواله‌های به ارزش 540 میلیارد دلار که سال گذشته این مهاجران به جوامع کشورها با درآمد متوسط و پایین ارسال کردند، اقدامات در عرصه‌های صنعت، کارآفرینی و جامعه را باعث شده که همه ما از آن منفعت می‌بریم.
با این حال، سکرتر جنرال سازمان بین‌المللی مهاجرت خاطر نشان می‌کند که بسیاری حکومت‌ها به خاطر وضعیت قانونی مهاجران و مجزا ساختن آنان از برنامه‌های اجتماعی و احیای مجدد اقتصادی همگیری ادامه می‌دهند. سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت‌ها تقاضا می‌کنند تا دسترسی مهاجران را به واکسن‌های حیاتی کووید 19 تضمین کنند. در غیر آن صورت، آنان تأکید می‌ورزند که عدم دسترسی مهاجران به واکسن‌ها تهدید جدی را به صحت عامه مردم متوجه می‌سازد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.